هیچ بازیگر وابسته ای رو نمیتونید پیدا کنید که با بازی عرب با بازی آمریکا مقابله کنه. یعنی شما هیچگاه امکان نداره که عربستان بتونه با بازی‌های آمریکا تو منطقه مقابله کنه. مثلا در لبنان همون بازی رو عربستان میکنه که آمریکا میخواد، در فلسطین همون بازی رو میکنه که آمریکا طراحی میکنه، در عراق همون بازی رو میکنه که بازی آمریکاست، امارات هم همینطور. در ببینید در سوریه بازی که آمریکا در سوریه ایجاد کرد، که هم امارات همون بازی رو کرد، ترکیه همون بازی رو کرد، قطر همون بازی رو کرد، عربستان همون بازی رو کرد، همه یه بازیه. یعنی طراح بازی آمریکاست و بازیگران وابسته نقشی در اون بازی به عهده میگیرن. اما تنها بازیگری که مقابل این بازی ایستاد ایران بود. پس این نکته توضیحی در نکته دوم که ایران یه بازیگر مستقله و عربستان و امارات و دیگری کشورها بازیگرهای وابسته هستن. با این دوتا نکته بسیار مهم در شناخت بازیهای منطقه‌ای، حالا میتونیم به نکته سوم اشاره کنیم. نکته سوم این است که همواره در مقابل بازیگر مستقلی مثل ایران، آمریکا طرح‌هایی رو طی 4 دهه گذشته طراحی کرده که بتونه ائتلاف علیه ایران درست کنه. خب این چند تا بازی تو این 4 دهه آمریکا طراحی کرده. اولین بازیشون شورای همکاری خلیج فارس بود که 6 کشور حوزه خلیج فارس رو که همشون بازیگران وابسته بودن در یک شورا متحدشون کرد علیه ایران در کنار صدام تو جنگ تحمیلی. خب این اولین بازی آمریکا بود که ائتلاف درست کنه علیه ایران در منطقه. خب این ائتلاف چی شد؟ قرار بود که اینها یک ارتش متحد تشکیل بدن که در مقابل ایران بتونن، دمتون ارتش ایران یه ارتش خیلی قدرتمندی بود، این 6 تا کشور حوزه خلیج فارس به علاوه عراق که می شدن 7 کشور یک ارتش متحد قوی داشته باشن که بتونن مقابله کنن با ایران. ولی خب دیدیم که در جنگ 8 ساله مجموعه اینها که با هم خیلی هم هزینه کردن، حداقل 40 میلیارد دلار کمک های کویت و عربستان بوده به صدام، نتونست به نتیجه برسه و قدرت نظامی ایران رو نه تنها نتونستن سرنگون بکنن، بلکه بعدن معلوم شد که قدرت ایران برتر از همه 7 کشور اونهاست. اینو البته الان همه اعتراف میکنن، این چیزی نیست که حالا من بگم. یعنی شما نه تنها قدرت نویسندگان منطقه‌ای بلکه نویسندگان بین المللی هم به این که ایران قدرت برتر منطقه است همه دیگه هیچ کس شک نداره.
دکتر ممنون میشم جمع‌بندیتون هم بفرمایید چون وقت برنامه رو به اتمام هست.
خب من چون اولش گفتم که چقدر وقت میشه برای همین بود دیگه. البته همین این تجربه در چند مرحله آمریکایی تکرار کردن. این تجربه اولشون بود، آخرین تجربهشون هم که دیگه الان من تجربه های وسط رو دیگه نمیگم چون فرصت نیست، آخرین تجربهشون تجربه پروژه ابراهیم بود، باز دوباره یک اتحاد منطقه‌ای و یک ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران که این دفعه اسرائیل هم اضافه شد. یعنی دفعات گذشته اسرائیل در این ائتلاف نبود، این دفعه اسرائیل هم اضافه شد و دوباره همون تجربه تکرار شد که الان دیگه فرصت نیست من توضیح بدم که چگونه این ائتلاف با چه مکانیزمی، این خیلی مهم بود که توضیح این موضوع که با چه مکانیزمی این ائتلاف رو آمریکایی ها به وجود آوردن ولی با چه مکانیزمی شکست خورد و الان دیگه همه فهمیدن که این پروژه که آخرین پروژه ائتلاف علیه ایران بوده شکست خورد.
خیلی ممنون دکتر، تشکر میکنم از ارائه مطالب ارزندتون. اگر مرادی نیست از خدمتتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خداحافظ.
زنده باشین. در خدمت جناب دکتر مصطفی مصلح‌زاده بودیم، دبیر ستاد راهبدنگاری دهه 50. خب برمیگردیم به استودیو، 10 دقیقه پایانی برنامه هستش، بررسی مطالب ارزم خدمت معادلات سیاسی غرب آسیا در بستر افول قدرت آمریکا می‌خوام بپردازیم. آقای دکتر شامانی عزیز در خدمتتون هستیم. اگر طلبی هست
یک جمع‌بندی اون چیزی که به ذهن رسید رو و بیان شد رو با اجازه شما یک جمع‌بندی داشته باشم.
بفرمایید.
ما بحثی که داشتیم از اینجا شروع شد که رژیم اشغالگر برای اینکه بتونه برای خودش یک مشروعیت ایجاد کنه و آمریکا برای اینکه بتونه برای این رژیم یک مشروعیت ایجاد کنه اومدن و طرح ابراهیم رو مطرح کردن، اما به دلیل اینکه قدرت آمریکا رو به افوله، به دلیل اینکه تحولات منطقی بسیار سریعه، به دلیل اینکه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیشه مثل گذشته روی آمریکا حساب کرد، روی متحدینش حساب کرد، این طرح کم کم به ورطه شکست رفت و تقریبا این طرح تری هست که شکست خورده و رو آوردن به سمت همکاری با ایران و تعامل با ایران. و اگر ما و مسئولین سیاسی ما این هوشمندی رو داشته باشن که دارن الحمدلله، چون اگر نداشتن به این مرحله نمی رسید، که بشه از این بازگشت کشورهای عربی استفاده خوب کرد و بشه یک ائتلاف، یک اتحاد یا یک تعریف منابع مشترکی رو داشته باشن بین این کشورها، میتونیم به این بس امیدوار باشیم که در آینده یک نگاه مشترک بین کشورهای همسایه به وجود بیاد به جای نگاه تقابلی که فعلا وجود داره، و با این نگاه مشترک و منافع مشترک بشه کم کم امنیت، شکوفایی و رشد رو به منطقه برگرداند. چون شما بهتر میدونید که طبق تعاریف جهانی، اون چیزی که آقای ارسلان خدمتون اندیشمندان غربی در کتاب‌های خودشون آوردن، منطقه خاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شد به منطقه جنگ قدرت‌های جهانی، یعنی دنیا وارد مرحله جنگ سرد و بعد از جنگ سرد وارد مرحله صلح سرد شد. در دوران صلح سرد تمام کشورها دنبال این بودن که نزاعی نداشته باشن، اما اگر نزاعی بود در منطقه خاورمیانه انجام میشد. ما جنگ هایی که بعد از جنگ سرد داشتیم رو نگاه کنیم عموما در این منطقه هستن. لذا همگرایی کشورهای منطقه، ایران، عربستان و ترکیه، حالا قدرت هایی که ممکنه بین المللی باشن، ممکنه منطقه‌ای باشن، اما همگرایی این کشورها و کشورهای عربی خودزه خلیج فارس میتونه آینده بهتری رو برای مردم منطقه در پی داشته باشه.
زنده باشم دکتر. میخوایم در مورد قدرت حالا جمهوری اسلامی ایران در منطقه و الزامات سیاسی همسایگان برای تعامل با ایران رو به بررسی بپردازیم. میخوایم ببینیم که کشور اون الان در چه مرحله‌ای هستش و کشورهای اطراف از جمله کشورهای عربی در چه حوزه تعاملی با جمهوری اسلامی ایران در نقش استراتژیک قرار.
اینکه کشور ما در چه مرحله‌ای هست، من یه سوالی از شما میکنم برای اینکه تقریب به ذهن بشه. انسان اگر ما یکی رو دوست داشته باشیم بیاد از ما تقاضایی کنه، بگه من از شما مثلا انقدر پول رو میخوام، اگر قبولش داشته باشیم ممکنه بهش پول رو قرض بدیم. ممکن هستش که نه، خیلی ما بیشتر قبول داشته باشیم، یه حرفش رو لازم الاجرا بدونیم. خونه ای رو میخواییم بخریم، بیاد به ما بگه خونه رو نخر، حرفش رو گوش کنیم، یعنی بالاتر از پول، یا بالاتر از اون بگه برای من حادثه پیش اومده، بریم یک جای ممکنه خطر مرگ داشته باشه، اگر خیلی دوستش داشته باشیم ممکنه این کار رو بکنیم. در سیاست هم همینه. ما اتفاقاتی در منطقه افتاده که این اتفاقات پیام هایی رو به ما میده که ما باید با دقت به اون توجه کنیم.
بله.
منطقی، قومی، شب اقلیمی اومده و گفته من میخوام مستقل بشم، من میخوام دیگه جزء عراق نباشم، اقلیم کردستان، انتخابات برگزار کرده و بعد از انتخابات ایران رفته گفته آقا نکن این کار رو، گفته باشه. ببینید استقلال سیاسی خودشو به خاطر حرف ایران گذاشته کنار. این یعنی یک اقتدار بسیار بالا. جنگی در منطقه رخ داده، ایران گفته مسلمان ها بیاید، یک کشوری اومده در کشور مسلمان دیگری جنگ برپا کرده کمک کنید. چه شده؟ عراقی، پاکستانی، افغانستانی و دیگر کشورها پا شدن جونشون رو برداشتن و رفتن در منطقه سوریه جنگیدن. یعنی چی؟ یعنی نفوذ معنوی ایران در میان مردم. جای جنگ برپا شده، همه گفتن باید یک کشوری از بین بره. ایران گفته این کشور مسلمونه و باید حفظ بشه. یمن و سوریه دارم عرض میکنم.
بله.
و این حفظ شده. وقتی که تونسته یک کشوری در برابر خاص سایر کشور و قدرت‌های جهانی اون حرف خودش رو به کرسی بنشونه و اون هدف و اون ایده‌ای که داشته اجرا کنه، این کشور یک کشور بسیار قدرتمنده. بقیه کشورها بخاطر این اومدن و نظرشون عوض کردن، همونطور که اقلیم کردستان عرض کردم. ایران در منطقه کشور بسیار قدرتمندیه و در معادلات ما باید اینو در نظر داشته باشیم. قسمت دوم سوال شما چه بود؟
می‌خوایم دکتر بپردازیم به روابط ایران و حالا کشورهای عربی و اینکه میتونیم یک نظام امنیتی مشترک در منطقه ایجاد کنیم.
در این منطقه که کشوری اینقدر نفوذ داره که میتونه بر ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی بقیه کشورها اثر بذاره و بازیساز باشه در منطقه، خب منطقاً و طبیعتاً کشورهای دیگه این رو درک میکنن. کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس این مسئله رو درک کردن و فهمیدن که ایران قدرتمنده و نمیشه باش درگیر شد. بعضی از مباحث هستش که گاهن خبرش بیرون منتشر نشده، ولی در زمانی حتی کشورهای عربی این بحث رو امتحان کردن که بقیه کشورها اجیر کنن برای جنگ با ایران. قدرت موشکی خریدن، قدرت هوایی خریدن، دنبال خرید بمب اتم بودن، اما وقتی همین راه رفتن دیدن نمیشه، لذا مجبور شدن به تعامل و همکاری با ایران. و این اجبار در بلند مدت اگر همراه با همنوایی و تعریف منافع مشترک باشه میتونه نتیجه بده به این که این کشورها بتونن اهداف مشترکی رو تعریف کنن. ما تا یه سری مشکلات این وسط داریم. مشکلاتی که وجود داره وابستگی ساختار سیاسی کشور هاست. نظام سیاسی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، عربستان، بحرین، قطر، امارات و عمان به نحوی هست که انجام این کار رو در کوتاه مدت میسر نمی کنه. مثالی عرض میکنم، بحرین زمانی که مستقل شد تا سالیان سال فرمانده ارتشش انگلیسی بود. تا چند سال پیش، حالا این چند سال اخیر رو نمیدونم، ولی تا چند سال پیش رئیس ساختار و سازمان اطلاعاتیش انگلیسی بود.
بله.
عمان کشوری که حالا ساختار خیلی منطقی تری داره، ولی پادشاه عمان برای هر تصمیم گیری که داشت یک گروه مشاور انگلیسی و یک گروه مشاور فرانسوی داشت. یه تا یک دو سال پیش که فوت کرد، پادشاه جدید رو نمیدونم، تا وقتی این دو تا مشاور بهش مشورت نمیدادن کاری انجام نمیداد و بقیه کشورهای منطقه هم به همین شکل هستن. لذا مانع سیاسی رو ما جلو راهمون داریم، ولی منافع منطقه بر این هست که این کشورها، یعنی ما و سایر کشور منطقه، همراستا باشیم و هماهنگ باشیم. در بلند مدت امیدی به این خواهد بود انشاءالله.
زنده باشید دکتر. تشکر میکنم تشفرماییتون و مطالب ارزندتون. این بود گفتگوی سیاسی امروز پنجم شهریور ماه 1401. من مهدی تبریزی به همراه جناب دکتر یاسر شامانی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، از خدمتتون خداحافظی می‌کنیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 18:47 دقیقه است. یک سلام ویژه هم عرض میکنیم خدمت اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به بعد شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستند. دوستان، همطور که مستحضر هستید، آیت الله ناصری دعوت حق را لبیک گفتند. مرحوم آیت الله شیخ محمد علی ناصری از استادان و علمای برجسته حوزه علمیه اصفهان بودند. ایشان از مدتی پیش متاسفانه به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان‌های اصفهان بستری بودند و در سن 92 سالگی دعوت حق را لبیک گفتند. هدایت حوزه علمیه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف اصفهان و تعدادی از مراکز دینی و فرهنگی بر عهده این مجتهد و استاد اخلاق بود.
بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ناصری.
در روایت دارد که العلم نورون، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا یا من مرید من یرید. علم نوره، وقت این علم هم که الان هستم نوره، من نمیدونم نوره سنا لغت معنا کرده است. برید نگاه بکنید، العلم هو نور، علم که آمد علم شود که نوع علمی که به نفع من باشد و به نفع دنیام و آخرتم و اجتماع و مملکتم باشد، این علم نوره، 100% نوره. اما این علم هایی که نفعی این طوری رو فکری، نفعی فکری براش از نم نوره. حضرت فرمودند رحم الله امرئن علم من این علم دیگه، یکی از علم ها اینه. بیشه هر چی میخوای فکر بکن به قدر نورانیت پیدا میکنی که مقامات عالیه را هم ممکن است با همین چشم قلبت ببینی. رحم الله امرئن علم من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کند کسان رو که حضرت فرمودن. میشیند فکر بکنه، این علمه. من کجا بودم، کجا آمدم، بهر چه آمدم، کجا میروم، بشین اینجا فکر، این علمه. ببین به کجات میرسانه. این فکر بنشینی بکنی ببین عاقبتش به کجاها منتهی میشه. قرب الهی پیدا میکنی، سعادت ابدی پیدا میکنی. بشین فکر بکن در بارش. رحم الله امرئن علم من عین و فی عین و الی عین. انسان فکر بکنه، من چه برای چی آمدم اینجا، همینطور بخورم و بخوابم و شهوترانی بکنم و مثل حیوانات درنده به این اون بجنگم. برای این آمدم اینجا من، هدف از خلقت من همین بود. اگر این باشد که هر فرق من با حیوانات چیه؟ حیوانات هم که همینه، من چرا اشرف از اونو باشم؟ اونو اشرف از منه؟ نه، برای این نیافرید از خدا من و شما رو. فرید عزیز باش، سعادتمند باش، هر میشه محبوب حق باشی. برای این جهت آفرید است، برای ترقی و تعالی آفرید است، برای مقامات عالیه آفرید است را، نه برای این عالم.
شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. دوستان، با شروع گرمای تابستان مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه، که همچنان هم در این فصل زیبای تابستان هستیم. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق گاز روبرو نشن. با صرفه‌جویی در مصرف برق میتوان گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه های مصرف انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خود بندازیم، وسایل زیادی رو میبینیم که با برق کار میکنند. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش هایی که میتونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. لطفاً هممون باید رعایت بکنیم این نکات رو. خب، به ساعت 18:55 دقیقه رسیدیم. بوستان معرفت تقدیم به شما.
خوشا دردی که درمانم سالکان را کیمیاست سخن اهل حکمت. گزاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستانش تو باشی.
بوستان معرفت.
حکایت در محرومی خیشتن بینان. یکی در نجوم اندکی دست داشت، ولی از تکبر سری مست داشت. بر گوشیار آمد از راه دور، دلی پر ارادت سری پر غرور. خردمند از او دیده بردوختی، یکی حرف در وی نیاموختی. چو بی بهره عزم سفر کرد باز، بدو گفت دانای گردن فراز: تو خود را گمان برده‌ای پرخرد، عنایی که پر شد دگر چون برد. ز دعوی پری زان تهی می روی، تهی آی تا پر معانی شوی. ز هستی در آفاق سعدی صفت، تهی گرد و باز آی پر معرفت.
اربعین در راه است و دلدادگان کویش با پای پیاده راهی حرم شدند.
این روزها مرزهای کشورمان به عراق گشوده شده و مملو از جمعیتند. هرچند تمهیدات لازم برای رفاه و سلامت زائران اندیشیده شده، اما آنچه باعث نگرانی است به گفته رئیس اورژانس کشور،
امسال گرما بسیار جدی است. پیش بینی میشه توی دمای 45 تا 50 درجه باشه. توی مرز شلمچه علاوه بر دما ما شرجی رو هم داریم
و این یعنی وجود خطر گرمازدگی.
هرچند خطر گرمازدگی جدیه، اما راهکارهای پیشگیری از اون خیلی ساده است.
کافیه این نکات رو به خاطر بسپارید:
آب و مایعات فراوان بنوشید، حتی پیش از آنکه احساس تشنگی کنید.
جنس لباساتون رو از پارچه های نخی و خنک انتخاب کنید.
از پیاده روی شبانه غافل نشید و سعی کنید روزها استراحت کنید.
برای تامین املاحی که بدن در اثر تعریق از دست داده، میتونید در آبتون کمی نمک بریزید، البته اگه مشکل قلبی ندارید.
سعی کنید از نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه، نسکافه و چای کمتر استفاده کنید. مراقب سلامت خودتون و همسفراتون باشید. سفرتون به سلامت و التماس